بسم الله الرحمن الرحیم. در صفحه 5 استاد فرخانی، صفحه 217، هفته 195.
اللهم صل على علي بن مسرد المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. إن شاء الله امسال در پناه آقا امام رضا سال خوبی باشه إن شاء الله، از علم و عمل و إن شاء الله عاقبت به خیر، إن شاء الله اسبابش فراهم بشه. رسیدیم به خیار تأخیر. 3-4 جمله عرض کنم و بخونیم عبارت رو. فعلا در خیار تأخیر ما در واقع خدمت شما عارضم 3 یا 4 بحث داریم. بحث اول تحریر صحیح خیار تأخیر با شروطش، بحث دوم دلیلشه، این یه مطلب و ماشه و یه مطلب و حل و مطلب و لمه اینجا، بحث سوم روایات مسئله است، بحث چهارم حکم متخذ از روایات. تو منطق خوندید، درسته که از جهت آموزشی تعریف یعنی مطلب ما مقدمه بر مطلب و حل و مطلب و لمه از جهت آموزشی، اما از جهت منطقی مطلب ما هم متأخر از مطلب و لمه. یعنی چی؟ یعنی نتیجه تابع حد وسط استدلاله. ما باید حد وسط رو ببینیم، بعد ببینیم بر اساسی حد وسط چه قیودی در محل نزاع مأخوذ است و چه قیودی مأخوذ نیست. لذا شیخ ابتدا میکنه با عبارت علامه در تذکره، در عبارت علامه قیودی در محل نزاع تقریر صحیح با خیار تأخیر از نظر علامه اخذ شده، شیخ فعلا متعرض اون قیود نمیشه، صرف این که علامه خیار تأخیر رو قبول کرده فعلا شاهد بحثه. بعد هم در استدلال به بحث، یه استدلال اجماعات منقوله است و شهرت محققه ای که شیخ با تقریر با ذکر کتابها و اشاره به نوع تقریرهاشون یه شهرت محققه ای و یه اجماع منقولی رو به دست ما میده، یک. بعد هم یه دلیل دیگه از علامه ذکر میکنه که قاعده لازرره و یه مقایسه ای میکنه بین تأخیر و قبل، که در تأخیر ضرر اشد از قبله. چرا اشد از قبله؟ چون فرض اینه که عوض نزد بایع مونده و اینجا اگر عوض تلف بشه، التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، تلف بر ذمه بایع قرار میگیره، اون موقع هم عوض دست بایع، هم بایع درش نمیتونه تصرف کنه تو این مدت، هم اگر تلف بشه بر ذمه بایعه. لذا شیخ میگه اینجا وجوهی که برای ضرر تصویر میشه اشد از خیاره قبله و لا ضرر جاریه. پس یه اجماع منقول داریم، شهرت محقق است، لا ضرر است. شیخ میگه مع ذلک روایات هم داریم. خب روایاتی رو که شیخ نقل میکنه سنداشون رو گلگیره دارن میافتن، یعنی نمیشه خیلی بهشون تمسک کرد، دعوا توشون هست. بحث سندی هم خود نداریم فعلا. شاید هم بگیم شیخ که به اینها گفته روایت به خاطر همینه که سنداشون رو محل اشکال داشته، چون تو مکاسب جاهایی هم داشتیم که شیخ میگفته صحیح هست. حالا این جنبه رو شاید بتونید شما رد کنید. چرا بتونید رد کنید؟ چون شیخ دعبش مثل جواهر نیست. تو جواهر بله، هر وقت گفت روایت یا خبر مسلمن سندش محل اشکاله، و هر وقت گفت صحیحه یعنی دیگه سند رو قبول کرد. یعنی تو جواهر این کل قرینه منفصله از بیرون کتاب ما بلدیم این رو دیگه، دعب جواهر اینه از بیرون مشخصه، جواهر این طوره نه، اما اینطوری. یعنی اگه کسی استقرا کنه موارد رو، اما در عبارات شیخ ما خیلی جا استقرا کردیم شیخ گفته بود روایت، بعدش هم بعدا هم گفته بود صحیحه. لذا نمیشه این رو اما حالا شما از بیرون اینو بگید که چون شیخ میخواد به روایت ها و به مفاد روایت فتوا بده، گفتم شیخ میخواد مفاد روایت رو نتیجه تا به حد وسط استدلال بعدم قیودی اخذ کنیم به خاطر روایت، پر روایت رو قبول داره. خب حالا که شیخ روایت رو قبول داره از یه طرف، او طرف هم ما میدونیم که این روایت ها ممکنه محله اشکال باشه، پس چه کار باید بکنیم از جهت سندی؟ چیزی که میشه گفت اینه دوستان، قبلا با سبک شیخ و تراکم زنون این حرفا صحبت ها کردیم مفصل، حالا اجمال یه نکته اضافه کنیم. این اجماع و شهرت محققه وقتی هم میدونیم که در تعابیر ادعی از قدماء اصحاب که فقهشون فقه منصوصه، وقتی روایت هست به خود الفاظ روایت فتوا میدن و ما عباراتشون الان دم دستمونه و تو عبارت هم اشاره میکنیم بهش، اینا میشه روایات مرسلهی باشه که با شهرت اصحاب جبر سند شده باشه. یعنی پس این روایات سلمنا که مرسلن یا سندشون ضعیفه اما منجبره به شهرت اصحابه دیگه، بستیم دیگه، درست شد. فعلا میخوام ببینیم شیخ چرا فتوا داده تا ببینیم. خب بله خیلی خوب، حالا بریم ببینیم. پس اینم تا اینجا اشکالی که وجود داره اینه که این روایاتی که دست ما وجود داره، اناعت کنید تیکه آخر، روایات صریح در بطلان بیعه. روایت گفته تا سه روز اگر آمد آمد، اگر نمد فلا بیعه، نفی بیعه کرده نه نفیه لزوم. ما میخوایم خیار تأخیر درست کنیم، خیار تأخیر یعنی اثبات صحت معامله مع نفی لزوم. دوستان همین اشکار ما تو خیار قبل هم داشتیم، ما گفتیم لا ضرر اگر بیاد کل معامله رو باید باطل کنه، چجور اصلش رو نگه میدارید؟ پس معلوم میشه انگار یه مسئله ایه که لسان ادله ما نفی میده، سلام علیکم، لسان ادله ما نفی صحت میده،
لسان
ادله ما آره دیگه نفی صحت میده، ما دنبال نفی لزومیم نه نفی صحت. این قصه تو قبل گریبانمونو گرفت، الان تو تأخیرم داره گریبانمونو میگیره. شیخ میگه که آقا میشه این رو گفت، یک ظهور روایات در نفی صحته، اما فهم اصحاب قرینه بشه برا ما، او شهرته داره دخالت توی
فهمم
پیدا میکنه. پس شیخ یه پله دیگه میاد جلو میگه شاید اینو بگیم روایات به صدد نفی صحت از جانب مشتری، چون لسانش رو میخونیم میگه مشتریه مبیع و گذاشت پیش بایگ و میرم پول بیارم بیام، رفت دیگه نیمد، بعد روایت گفته لابیعه. بگیم این لابیعه یعنی لابیعه به نسبت علل مشتری، اجانب مشتری نفی صحته، اما اجانب بایع نفی لزوم. خب هم همینه میخواد،
نفی صحت
یعنی معامله با یعنی
صحت و بطلان معامله با معامله از این طرف
دیگه، نه یعنی میگیم مشتری دیگه اگر جناب بایع اومد گفت معامله باطله، مشتری دیگه حق ان قلت و قلت نداره جانم.
اگه مشتری گفت
مون باز مشتری حق حرف زدن نداره. گفتم شیخ داره توجیه میکنه، گفتم یه پله میاد جلوتر میگه خب بچه به خود همین مسئله انقلت میکنه، میگه باز همین هم تو روایت ها ممکنه در نیاد، چون تو بعضی از روایت ها گفته لا بیع بینهما، اصلا کاری به مشتری در مقابل بایع نداره. شیخ میگه خود دیگه اونم باید با همین شکل توجیه کنیم دیگه، بگیم اونم به همین عنایت بوده که گفته لا بیعه بینه هما. اینم تا اینجا. بعد شیخ میگه آقا میشه یه حرف دیگه هم زد، خودش میدونه که این حرف تمام کننده نیست که انه، شیخ میگه میشه یه حرف دیگه ای هم زد، میگیم لزوم قدر متیقن منتفی از اینجا، اما نسبت به صحت شک داریم، استصحاب میکنیم بقای صحت معامله رو. خب شیخ این قلت میکنه بخود، یعنی اجماع اصحاب و شهرت اصحاب و روایت و اینا
نه محل اون اجماع و مفاد روایت یکی نیست،
چون یکی نیست همین کار داریم میکنیم،
فتاوی
اینه که ما بیرون گفتیم برای توجیه روایه، برای توجیهی که شیخ داره تمسک میکنه، چون که تو عبارت اینطور نگفت، و چون اینها مفادشون و موضوعشون دوتاست میتونیم همین کار رو کنیم. اگه موضوعشون طابق النعل و النعل بود گیر میکردیم،
موضوعشون
دوتاست
میشه.
حالا اگه شد، حالا اگه شد، حالا قبلا هم شیخ از این کار رو کرده بود، این کار جدید نیست. شیخ اومد با اجماع لازرره از یه جای دیگه کشون به یه جای دیگه، بعد با خود مفاد لازرر تا آخر فتوا داد، یادتونه دیگه. از این کارا زیاد دیدیم از شیخ. حالا ما هم فقط ما جرممون این بود که خواستیم روایت‌ها رو تصحیح کنیم با دعو شیخ که تو گذشته بوده. خب حالا بریم جلو. شیخ میگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم، متیقن لزوم میره، نسبت به صحت شک داریم، استصحاب میکنیم بقای صحت رو. اینم تا اینجا تمام معلومه آقا. خب دوباره شیخ این قلت میکنه به خودش، میگه آقا خب این استصحاب وحدت موضوع نداره. میگیم چرا؟ چون حالت سابقه ما، متیقن سابقه ما، صحت مع اللزوم بود، مشکوک ما تو آن لاحق صحت بلا لزوم. ممکنه کسی بگه اینا دوتا حکمه. شیخ میگه بابا لزوم حکمون شرعی و صحت هم حکمون شرعی. قبلا ما اثبات کردیم تو اصالت اللزوم، لزوم یا حکمه، صحت یا حکمه، این دوتا حکم مقارنه با همه. و ما در یه معنونی که دوتا حکم بن قبل دو عنوان برش جمعه میشه، نمیتونیم احکام رو که حیث تقییدی موضوع قرار بدیم که سبب بشه موضوعها دوتا بشه، که بگیم یه جا موضوع ما مع اللزومه، یه جا موضوع ما بدون اللزومه. اینا دوتا حکم شرعی هن، صحت و لزوم، هیچ کدوم هم قید موضوع نیستن. موضوع ما خود معامله است، معامله دوتا حکم داره، یکی صحت یکی لزوم. لزومش قطعا منتفیه، صحتش شک میکنیم، استصحابه بقایشو. حالا تمام این روزه و این مصیبه، این قصه رو براتون شروع کردیم برای چی بود؟ به خاطری بود که اجماع اصحاب به نفی لزوم، در حالی که روایات نفی صحت میده. شیخ فتح السله قبول میکنه حکم خیار تأخیر رو، البته در ضمن عبارت نشون میده که کأنه بعضی از متأخرین به مفاد روایات فتوا دادنه، یعنی کأنه در ماجرا پس سه قول تصویر میشه. کسی که روایات رو قبول نکنه مشکل سندی براشون قائل بشه و نخواد زیر بار اجماع شهرت بره، هیچ کلمه میکن شیعه مذکور محکم استاده. او میگه که آقای معامله صحیح بوده، مثلا با سیستمی که شیخ تو معاملات اومد گفت اوفو بالعقود وجوب تکلیفیه وفائه، به عقد میده، عقد لازمه، دلیلی هم برای دست کشیدن از صحت یا لزوم نداریم، پول نیورد بده یا عوض نیمت ببره، برو مرافعه کن پیش حاکم، دیگه حق دست زدن به چیزی هم نه. یک تصویره، یه تصویر هم بطلان معامله است بعد از سه روز به خاطر صریح روایات، یه تصویره خیار تأخیره که لزوم از بین بره اما تأخیر، اما بفرمایید صحت باقی بمونه که بشه خیار تأخیر. بخونیم عبارت رو همین مقدار. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا بخون الخامس خیار تأخیر. قال فی التذکرته، خیلی کلاس ما خلوته جانم. نه اون هفته آخر هم همین طور بودیم، هفته آخر هم تو ذهنم اینه که نه یه قدر مشترکی هست، این بله این شیخ، این سید و این شیخ. آره قال فی التذکره، بله من باع شیئا. سلام علیکم. اینم نفر سومتون آمد، اما این از باب مراسم نشست و برخاست فاتحه ای آمده هایه. من با عشی اهن، بله بفروش چیزی رو، ولم یسلم ها الی المشتری، ندهتش کس مشتری. حالا بعد از روایات میگه مشتری نبردش، دقت کنید اگه بخوایم بعدا رو قیود بحث کنیم، تحویل مشتری نداد یا مشتری از او نگرف، اینا دو تا قید میتونه باشه.
یعنی یا احواز کرده باشه، یا اون قبض نکرده باشه،
ممکنه بعدا بتونیم تفکیک قائل بشیم. عبارت لم یسلم هو الی المشتریه، جانب فاعلش، جانب بایع مأخوذه تو حیث قید ما، بایع او رو تسلیم به مشتری نکرد، نه اینکه مشتری اخذ نکرد. ولا قبض المشتری ولا قبض البایع از ثمن، بایع ثمن را هم نگرفت. یه اصلا این ممکنه تو روایات نیمده باشه. حالا ولا شرط تأخیره، شرط در تأخیر هم نبوده، که اگه اون موقع شرط باشه و ترازی باشه هیچ کس نمیتونه متعرضه طرف مقابل بشه. ولو ساعته، ولو تأخیر یک ساعتی هم شرط نشده. یعنی چی؟ یعنی اگر تأخیر یک ساعتی شرط بشه بعد یک ساعت بشه سه روز، ممکنه حکمش غیر از حکم ما نحن فیه باشه. ببین قیودی که الان تو ماجرا عقد شده، لن یسلمه ولا قبضه ولا شرطه، بعد شرطش هم ولو ساعه.
شرطش ولو ساعه یا لن یسلمه ولو ساعه؟
نه نه شرط او که تا سه روز مشخص خیار تأخیر. این لزم البیع و ثلاثه ایام. بله این سید بزرگوار ما معمولا کتاب باش نیست، نمیدونم چرا. لزم البیع و ثلاثه، حالا پیش کسیه دوباره؟
بله
آه. لزم البیع و ثلاثه ایامه، بیع تا سه روز لازمه. و انجا المشتری به ثمن فی هذه الثلاثه فهو فالمشتری احق بالعین. تا سه روز لازمه، اگر تا سه روز آمد عین رو میگیره و معامله تا. و ان مزت الثلاثه ولم یأت بالثمن، اگر سه روز گذشت و با آره مشتری هم ثمن رو نیاورد، لم یأت المشتری بالثمن تخیر البائع بین فسخ العقد، معامله رو فسخ کنه، و الصبر والمطالبه بالثمن عند علمائنا اجمع. تمام تمام شد آقا؟ بایه مبی رو تسلیم مشتری نکرده، ثمن رو هم نگرفته، یعنی فقط یه معامله لفظیه کردنه، هنوز عوضین قبض و اقبازی در ناحیه عوضین صورت نگرفته. آره گفتم قیود را بحث میکنیم الان، فعلا اصل حکمه تشبیه جمع اولش عرض کردم، گفتم قیود و بعدا استدلال ببینیم از حد وسط بگریم قیود رو بس کنیم. ایشون یه قیود عرض کرده تو بس. خب عند علمائنا اجمع، اینم اجماع، اینم داله بر اجماع. والاصل فی ذلک، اینجا مراد از اصل منظور دلیل دیگه. والاصل فی ذلک قبل الاجماع المحکی عن الانتصار، اجماع داریم اینجا یک محکی عن الانتصار مرتضی رضوان الله علیه، والخلاف شیخ، والجواهر ابن براج و غیرها. معلوم میشه اینجا بالخصوص شیخ داره ناظر به قدما میگه، داره از قدما عبارت میاره. المعتزد به دعو الاتفاق المصرح بها فی التذکره، کمک این اجماعات منقوله، اجماعیش که المصرح بها فی التذکره، همین الان خوندیم عند علمائنا اجمع. این چرا این اجماع گذشته رو گفت المعتزد به دعوا اجماع تذکره؟ شیخ ناظر به زمان اینجا، تذکره چون متأخره دیگه اجماعش در حد اجماع قدما ارزش گذاری نمیشه، لذا اجماع قدما رو اصل قرار میده، المعتزد به اجماع تذکره قرار میده.
معمولا چیزو قوی‌تر اعتزاز میکنه
جانم،
معمولا چیزو قوی‌تر چیزو ضعیف‌تر رو اعتزاز میکنه.
حالا میگیم وجهش پچیه و ظاهرت من غیرها، در تذکره مصرح به هاست، در غیر تذکره ظاهره، چون اونها محکی اجماعات محکیان برا ما، این طرف تذکرهه عبارتشو خودمون داریم نقل میکنیم، این وجه قوت تذکره است. او بر اونها اصل قصه‌ن برا ما، چون اونها قدما امام، ما میخوایم الان روایاتو با اونها تصحیح کنیم، پس باید پای اصل بحث رو روی او اجماعات قرار بدیم. و به ما ذکر رو فی تذکرته ایزن، در تذکره یه دلیل دیگه هم اومده غیر این اجماع، من ان صبره ابدا، بخوایم بهش بگیم بمون تا هر موقع که عوض رو بیاره و معوض رو از تحویل بگیره، این مزنت و ضرر، کدوم ضرر؟ المنفی بالخبر لا ضرر، اینجا جاریه. بل نه شما ضرر منفی را در قبل سبب خیار قبل قرار دادید، بل میاریم بل ضرر هنا اشد من از ضرر فی القبل. یادتونه تو ضرر در باب قبل هم از تذکره عبارت آوردیم، حیث ان المبیع هنا فی زمان البایع، ان تلف المبیع من البایع، ان المبیع ملک لغیر البایع، لا یجوز للبایع التصرف فی، عوض مال اوه، تو حق تصرف نداری، تلف هم شد گردنته. دیگه هم نمیگیم این یدت امانیه و تو تقصیری نداشتی، میگیم نه خیر تلف از کیسه تو رفته. پس اینجا ضرر اشد، این وجه اشد دیگه. وقتی هم اگر در حد خیار قبلم میبود ما ضرر قبل رو قبول کردیم، اینجا هم قبول میکردیم، فکیفه که اینجا اقواست. پس دلیل بعدیمون هم لا ضرره. خب حالا اینا رو ول کن آقا، این دوتا دلیل، یکی اجماعات منقوله که در ضمنش شهرت محققه ای شد، یه ای برم لا ضرره، نه الاصل فی ذلک الاخبار المستفیزه. خب منها آقا از این عبارت که شیخ با اشاره به اجماع میگه اصل اخباره، قبلا سر کلمه اصل یه دعواهایی شده بود گذشته، یاد گرفتیم اصل وقتی به کار میبره شیخ، که انه شیخ میخواد بگه هم دلیله هم از جهت سابقه زمانی این دلیل مقدمه بر سایر ادله است، اینا معید بشه که شیخ اون اجماعه رو میتونه اینجا به عنوان وجه جبره سند قرار بده. برم استشمام میکنم و حرف رو از عبارت منها. حالا بریم روایات. روایت علی ابن یختی، این روایت مشکلش اینه که خدمت با سعادت شما آرزم، در سند ابن حمزه بطائنیه. ابن حمزه بطائنی هم که دیگه من ارکان وقف، بله بله. بعد خدمت باز حالا گفتم سندان محل بحثه، حالا میشه درستش کرد چون ناقل روایت از او ابن ابی عمیره، یعنی ما اگر به قاعده اصحاب اجماع هم نخواهیم تمسک بکنیم، قدر متیقن نقل یک فقیه جلیل القدر مثل ابن ابی عمیر برای ما این روایت رو تصحیح میکنه، این روایت رو. یعنی ممکنه این روایت محفوف به قرینه بوده برای ابن ابی عمر، لذا ابن ابی عمر روایت رو استفاده کرده. حالا ولو توثیق ابن حمزه، ولو تفصیلا بین قبل الوقف و بعد الوقف، یا بگیم مستاقا ما نشناسیم کدوم روایت مال قبل الوقف و کدوم روایت مال بعد الوقف، او دعواها رو نداشته باشیم، روایت رو وقتی ابن ابی حمزه، وقتی روایت رو ابن ابی عمر داره نقل میکنه، این روایت رو میاره، مخصوصا اگر کسی بگه این روایت، یعنی اون قاعده رو قبول بکنه، ابن ابی عمر روایاتی که ازش ما الان داریم روایاتی هن که از اصل ابن ابی عمره، نه روایاتی که مال ابن ابی عمر باشن در اصول غیر باشه. اگر ابن ابی عمر روایت تو اصل خودش آورده باشه روایت رو، این محفوظ به قرینه بوده برای ابن ابی عمر و همین مقدار برای ما کفایت میکنه. بالاخره در مورد سند این روایت حرف هست. روایت علی ابن یختین قال سألت ابا الحسن عن الرجل یبیع البیع، معامله کرد، ولا یقبضه صاحبه، اون مشتری عوض را قبل. ببین بالا گفت لم لا یسلمه، اینجا داره میگه لا یقبضه صاحبه، حالا خب ولا یقبض از ثمن، بایع هم ثمن را نگرفت. قال الاجل، اجل یعنی زمان، الاجل بینهما ثلاثت ایام، الاجل بینهما ثلاثت ایام، فان قبض مشتری بیعه، اگه مشتری گرفت عوض رو دیگه وقت جوابش رو نگفت، خودش معامله صحیحه، و الا اگر مشتری نیومد و عوض رو ببره، فلا بیعه بینهما. دوستان این آخر قصه بود، گفتم یه جا داریم بینهما، نگفت لا بیع به نسبت الی المشتری، توجیه ما به درد نمیخوره، این شاهدش، لا بیع بینهما، اصل معامله رو زیر سوال برده، اون توجیه ما به درد این روایت نمیخوره. حالا تا برسیم. خب
سمن
تو جواب دارید میگید قال العجل بین هم فا انقبضه، بله نگفته، شاهده که انه. حالا بذارید میرسیم به شروط، به شروط که رسیدیم رو اینا بحث میکنیم انشاءالله. فعلا در روایت اصل حکم گفته شده، اصل حکم با دو قید عدم قبض ثمن و عدم قبض مشتری مبیع را گفته شده، و اصل حکمم شده بعد از 3 روز بطلان معامله، نه خیار. این 3 تا نکته‌ای که تو روایت هست، سندش هم گفتیم. بریم بعدی. و روایت اسحاق ابن عمار عن العبد الصالح از آقا موسی بن جعفر قال من اشترى بیعن. این روایت هم تو سندش قاسم ابن محمد جوهریه. قاسم ابن محمد توثیق نشده، بلکه تنها چیزی که در وصفش اومده اون، حالا من اخیر نگاه نکردم، سابق که یادم هست نگاه میکردم، نه روایات اینجا، تو عبادات نگاه میکردم، اون موقع یادم بیاد کجا بود، کتب عبادات بود. قاسم ابن محمد جوهری، هیثم ابن کی بهش میگن، او فقط تعبیر واقفی در موردش اومده، در تعبیر واقفی، یعنی در ترجمه او گفتن واقفیون، همینقدر دیگه توثیق نکردن. حالا اسحاق ابن عمار رو میشه بحث کرد روش، توثیقش که مشکل نداره، شاید اصلا ما از حد چیزا خارجش کنیم. من اشترا بیعن فمزد سلاست و ایامن ولم یجه، اگر معامله ای کنن فمزد سلاست و ایامن ولم یجه، 3 روز گذشت و نیامد، فلا بیعله، لا بیعلل مشتری. توجیه روایت از جانب شیخ یادتون بیاد، گفتم مشتری یا بینهما، اینا لا بیع به نسبت علل، مشتری لا بیعله، اینا شاهد میشد که او بالا هم میخونیم لایق به زهو صاحبه، مشتری قبض نکرد، نه لایق به زهو صاحبه، او به مشتری اقباض نکرد، اینا شاهد او میتونه باشه. خب و روایت ابن الحجاج، عبدالرحمن ابن حجاج قال اشتریت محملا، خریدم محمل، و اعطیت بعض الثمن، مقداری از پولش هم دادم، یه بخشی معامله رو میدیم بیعان معامله تثبیت بشه، و ترکته عند صاحبه، محمل رو گذاشتم بمونه پیش صاحبش، ثم احتبست ایامن، گرفتن هم بردن هم.
این ظاهرا اینطوریه.
بله ظاهرا اینطوریه، تو روایات دیگه هم داریم، روایات حج تو باب صد و حصر هم داریم این رو. احتبستو یعنی دیگه مثلا راهزنی بردم یا حکومت بردم یا هرچی، بالاخره یه طوری گیر افتادم. بلکه گیر افتادن مثل زندان شدن، نه گیر افتادنی که مثلا جایی مثلا فرض کن مثلا بیفته تو دره یا مثلا یه بلایی سرش بیاد یا مریض، نه گیر افتاد یعنی بردنش، زندانیش کردن اینطوری. ثم جئت الى بائع المحمل، بعدش اومدم سراغش، لآخذه، تا برم همون عوض خودم محمل رازش اخذ کنم، فقال قد بعت، فروختمش رفت، فضحکت، خندیدم، گفتم این مسخره بازی ها چیه، معلومه این خندیدنش از باب عصبانیت ها. ثم قلت لا والله، ولد نمی کنم، لا ادعوك او قاضیت، یا ولد نمی کنم ببرم پیش قاضی، یا معامله رو درست کن یا میبرن پیش قاضی یقت میگیرن که
حتی
آره. فقال اترزا به ابی بکر ابن عیاش، اونم بهم گفت یعنی تو شیعه قائل شد راضی به این که منو ببری پیش ابی بکر ابن عیاشی که قاضی سنیاست او حکم کنه؟ قلتو نه، میبرم به همونجا. فعتیناه، رفتیم پیشش، فقصصنا علیه قصتنا، ماجرا رو تعریف کردیم. فقال ابوبکر به قول من تورید ان اقضی بینکما، قول کیو قبول داری باش خوب کنم بینتون، به قول صاحبک او غیره، فتوای شیعه رو میخوای یا فتوای غیر شیعه رو میخوای؟ قلتو به قول صاحبی، گفتم آقا فتوا خودمونه میخوام. قال سمعته یقول، شنیدم که میگفت، یعنی امام معصوم، که حالا این ظاهرا منظور جانم؟ نه، این که از کی شنیده، چون ما دعوا تا اینجا عنایت کنید
چی شد الان اینجا فقال اوبک به کی؟
کجا؟
به همین آقایی که
به عبدالرحمن ابن حجاج،
این گفت که به قول صاحبی که صاحبش مسلمانی نبود،
نه دوتا شیعه بودن، لذا بهش گفت، آه گفت حالا من میخوای اصلا این به قول صاحبک یعنی امام معصوم که شیعه نظر او رو قبول داره بهش میگه که انا به امامت میخوای به فتوا به مرجعت فتوا بدن یا به فتوای حکومت فتوا بدن؟ بهش گفته نه به فتوای مرجع خودم فتوا بده. قال سمعته یقول. حالا دعوا ایتیکه است. ببینید دوستان تا اینجا یه روایت که عبدالرحمن ابن حجاج ناقل قصه است، چیزی هم تا حالا از امام معصوم دم دست ما نیومده. حالا اینجا میخواد کلام امام بیاد، عنایت کنید اینجا سه تا مطلب تو سنده. یک، ناقل حدیث کیه؟ ابوبکر ابن عیاش که این فقیه سنی است. خب هیچ، ممکنه بگیم ناقل عبدالرحمن ابن حجاج اعوه، بعد بگیم عبدالرحمن ابن حجاج رو ما ناقل حدیث بدونیم که بعد اون موقع وثوق عبدالرحمن ابن حجاج به این روایت از امام رو قرینه بر صدور بگیریم. این دو اگه به درد بخوره. حالا سه، عبدالرحمن ابن حجاجی که مصحح کلام ابوبکر ابن عیاش بشد، یعنی ما ابوبکر ابن عیاش خاله فاکتور بگیریم بگیم چون عبدالرحمن ابن حجاج ازش نقل کرده، ما لا. از کدوم امام نقل کرده؟ مزمر است اینجا. سمعته یقول، نقل کردی چی شد؟
سمعتونش گیر نمیتونه
چیه؟
باشه
کسی
که
اگه کسی بخواد بره وقتی گفت که وقتی گفت مزمرات سماعت ابن مهران رو نمیتونیم بهش عمل بکنیم، حالا بالاخره بحث دیگه. من نمیخوام بگم، نمیخوام که بگم روایت اشکال داره، میخوام بگم اگه کسی بخواد بحث کنه باید همه ایجاهاتو براش جواب داشته باشه. میخوام بگم پرونده بالاخره سه تا نکته توشه نه یه نکته. عبدالرحمن ابن حجاج از روایاتش برمیاد یه، نمیگم فقیه مثل اصحاب اجماع بوده، اما فقه رو میشناخته، روایات متعدده ای در ابواب مختلفه ما ازش داریم، مثلا تو حج روایت زیاد ازش داریم از عبدالرحمن ابن حجاج. بعد مضاف به این که خدمت با سعادت شما عارضم، از عبدالرحمن ابن حجاج روایات قاعده ای هم داریم، نه روایات شخصیه فقهیه. مثلا عبدالرحمن ابن حجاج از حضرت رضا هم روایت داره، روایت هایی که به درد ما میخوره تو بحث های تخییر شرعی و اینا، لذا قابل اعتناء. عبدالرحمن یک کس عادی نیست که ما بگیم یه راوی عادی بوده، مثلا علی ابن سعید از اصحاب حضرت رضا عطار بوده، حالا دو چهار تا روایت هم نقل کرده. نه خب سمعتهون یقول، از اینجا قرار کلام امام نقل بشه. من اشترا شیئا، آقا دعوا رفت مشتری ها، دوباره عنایت کن حالا نکات روایت. فجاء بالثمن ما بینه و بین ثلاثه ایام، تا سه روز آمد. جواب دیگه، جواب شرطونه من اشترا چی؟ فالمعامله صحیحتون فالبیع صحیحون و الا لم یجه فلا بیعه. باز لهو للمشتری، نه لهما. اونجا گفت بالا گفت بیعه بینهما، فقط روایت اول بینهما بود، دوتای بعدی فقط جانب مشتری رو گفت، برای او توجیه آخر شیخ. خب
این حالا به مورد هم واقعا رب نداشت، این قاضی اومده اینو گفته، این هم به مورد رب نداشت این روایت، چون طرف اختیارا خودش اون به سبب آهده رو محمل و داده دست داره
خواه
سمنم که داده،
بعض سمنو داده، بیعان داده، معامله تضمین بشه.
یعنی همین که سه روز تحویل نداده، صرف این که سه روز تحویل نداده فلا بیعن.
عبدالرحمنم حکم قبول کرده، عبدالرحمنی که گفتم فقه میفهمیده. خب و صحیحت و زراره ان ابی جعفر، حالا عنایت کنید روایت اون بخشیش که مورد استناد ماست نص من اشترا شیئنه که اون سمعته یقول، من اشترا شیئنه الی آخر، اینو ما میخوایم بهش تمسک کنیم فعلا. بقیهشو آقای بیگی میذاریم تو نتایج. گفتم نتیجه تا به حد وسط استدلاله، بعدن میخوایم بگیم از این روایات چقدر حکم خیار تأخیر در میاد، با چه خیودی اونجا رو اینا بحث میکنیم. فعلا ببینیم اصلش میماسه یه روایتی ما داشته باشیم معتبر برای خیار تأخیر. ما که قبل رو بدون روایت درست کردیم، یعنی اقد آستانه تحملمون رو بردیم بالا که اگه یه روایت هم در بیاد کلامونو میندازیم هوا. و صحیحت و زراره عن ابی جعفر. آقا این کلمه صحیحه رو قرینه کنیم در ما نحنفی که تعبیر روایت او ستای دیگه این بوده که اونا مشکله سندی دارن. خب بعد اول پس چرا شیخ ازون استفاده کرده، جبر سند کرده، توجیه ما. یعنی بگیم شیخ اونا رو با جبر سند داره معتبر میکنه برای ما نحنفی، اما این خودش به تنهایی صحیح هست. و صحیحة و زراره عن ابی جعفر.
چرا اول اونها رو برده بعد اونها
جانم؟
چرا اول؟
این طوریشو داشتیم اگه یادتون باشه تو مکاسب محرم هم یه جایی طوری داشتیم. من چرا این قسمت رو که خودم توضیح دادم دارم خیلی قرص پررنگ میکنم، میخوام این ماجرا رو که به شیخ گاهی نسبت داده شد تو حواشی مکاسب محرمه که شیخ برای مباحث وقتی به روایتات تمسک میکنه با قطع نظر از حیث سندی بررسی میکنه، شیخ فقط ناظر به دلالت روایاته. گاهی تو بعضی از حواشی مکاسب محرمه این نوشته شد تو جاهای مختلف. میخوام این رو بگم نه، شیخ هر جا داره روایتو متمسک میکنه خودش معتبر میدونه روایتو، الان مذهبی معتبر. آخه معنا نداره که یه فقیه فقه استدلالی بنویسه بعد بگه من از جهت آموزشی دارم مینویسم، کاری به سندش ندارم، فعلا میخوام کیفیت کار با دلالت روایتو بهتون یاد بدم. بهتون یاد بدم که شیخ داشته اونجا فتوا میداده به روایت، شیخ روایت‌ها رو معتبر میدونه پیش خودش. و صحیحه و زراره عن ابی جعفر، از آقا امام باقر علیه السلام، قلت له الرجل یشتری من الرجل المتاع، یه کسی از یه کسی میخرد. ببین دوباره رفت روی پای ثابت مشتری ها دوستان. ثم یدعه عنده، بعد عوض رو میذاره پیش او بمونه. ببینید علامه تو عبارت تذکره گفت لم یسلم لا یسلمه الی المشتری، اسنادش به بایع بود اون قید، شاید نتونیم این رو به ای اسناد به بایع بپذیریم. ثم یدعه عنده، گذاشتش بمونه همونجا. نه خب بعدش هم قید مشتریشو گفت، ولا قبض البایع از ثمن، قبض ثمن
ولا قبض از ثمنه،
لا یسلمه الی المشتری ولا قبض الثمن.
قبض الثمن که میخوره به خود آقای
بایع.
یعنی
بگیم که مراد از لا یسلمه الی المشتری حیث بایع بودن مد نظر نیست. فهمیدم. شاید بشه با این روایات اینو گفت، تو مقام فتوا اینطور نیست اما شاید توجیه بشه که فیقول حتی آتیه که بسمنه ثم یدعه عنده، گذاشتش پیشش بمونه بهش گفت آقا برم پول بیارم بیام. تمام. قال امام فرمود، قال علیه الصلاة و السلام ان جاء ما بینه و بین ثلاثه ایام فالا و الا فلا بیع له، باز مشتری لا بیع للمشتری. حالا بریم سراغ جنبندی روایات. شیخ میگه اقول و ظاهر و هذه الاخبار، آقا قسمت آخر حالا روایات به ما خیار تأخیر دادن یا بطلان معامله؟ و ظاهر و هذه الاخبار بطلان البیع که ما فهمه و فی المبسوط. شیخ طوسی هم همین رو متوجه شد، حیث قال این چنین فرمود روا اصحابنا. دوستان اگر فهم شیخ از این روایات بوده، لذا منظورش از روایت روا اصحابونا همین روایات باشه، این شهرت عملی برای جبر سند این روایات درست میکنه. روا اصحابونا انه اذا اشترى شيئا بعینه، این بعینه رو داره میگه تو فتوای مبسوطه، داره مورد عوض معین رو میگه، شخصی در مقابل کلی، به ثمن معلوم. و قال للبائع اجیئک بالثمن و مزا. خب فان جاء فی مدت الثلاثه کان البیع له، اگه تا سه روز آمد کان البیع لهو، مشتری رو داره میگه ها، مشتری معاملش صحیحه، و ان لم یرتجع بطل البیع، بطل البیع ها، دعوام سر همون ثلاثه ایامه. خب پس فتوای به بطلان بی که اتوش تصحیح روایات و فتوای به ظاهر روایات از زمان شیخ وجود داره. بعد این دفعه تو خلاف اجماع بر خیار تأخیر بوده، پس شیخ دو تا فتوا هم داره، تو خلاف خیار تأخیره، اینجا فتوا به بطلان، اونجا اجماع. حالا اجماعات خلاف، او قصه معروف اجماعات خلاف و انتصار میان وسط کار، مخصوصا اگر بدونیم که فتوای عامه تو باب خیار تأخیر بطلان معامله است. یعنی این فتوا که در مبسوط گفته فتوای موافق عامه است، و در انتصار که سید مرتضی، انتصار کتاب فقه مقارنه، و خلاف که فقه مقارن شیخ طوسیه، اونجا فتوای شیعه رو و به عنایت اینکه فتوای شیعه خلاف عامه است، تعبیر به اجماع به کار رفته. اون موقع اجماعش موهونه، چون در باب کتب مقارن اومده، اون حرف محقق بروجردی که قبلا براتون نقل کردم، نمیتونیم به حیث اجماعش تمسک کنیم. اما اصل این که این فتوا مخالف با عامه است و این روایات هم مخالف با عامه است، توش در میاد. جانم سیدنا بفرما. به عینه نمیتونه شما چی رو کلی گفتم، به عینه یعنی عوض شخصی در مقابل کلی، بله نگفتیم دخل داره، نگفتیم دخل داره، اما نه فتوای شیخه، داریم فتوا رو میخونیم، مبسوط فرع، فرعه داره حکم رو میگه، یه فرعه دلیلش هم گفته. و ربما یحکا عن ظاهر الاسکافی المعبر به لفظ روایه، سبعش
درمیش که کلی
اگه
بود دیگه تصرف
بایر مشکل. حالا بحث میکنیم، من اینا رو نمیخوام روش فعلا برم، چون فعلا به چه جهتی از عبارات زوم کردیم. اصل تصحیح فتوای به خیار تأخیر، حدود و سخورش رو تو شروط بحث میکنیم، الان شیخ میرسه تو شروط بحث میکنه، اونجا سر حدود و سخورش با هم بحث میکنیم فعلا. خب حالا ربما یحکا عن ظاهر الاسکافی، خب کتاب اسکافی که دست ما نیست، علامه در مختلف عبارات اسکافی رو نقل کرد، ابن جنید رضوان الله علی و شهید اولم اینجا از علامه نقل کرده، شاید هم شهید اول از خود اسکافی نقل کرده باشه، یعنی شاید
گفته حقا و شهید فتروس و مختلف،
مختلف که گفته، مختلف رو من میدونم، اما شهید اول، میگم شهید اول از مختلف گرفته، یا شاید کتاب اسکافی، اون کتاب معروف که کتاب مبسوطی بوده پیش اسکافی مستقیم نقل کرده، شاید چون شهید اول یک واسطه میخوره تا علامه، یعنی علامه است و فخره، و شهید اول که شاگرد فخره، خواهم بگم شاید تو زمان شهید اول اون کتاب معروف و مبسوط اسکافی بوده است، کتاب معروفی دارد که دست ما نرسیده، المعبر به لفظ روایات. خب اسکافی هم بناش بری بوده که تا روایات خودشون حامل فتوا بودن، فقه منصوص بوده، خود اون روایات رو بیاره. پس اسکافی هم فتوا به بطلان داده، پس داریم تو قدما قول مقابل رو تقویت میکنیم ها. دوستان گفتم سه تصویر، تصویر اول بطلان صریح روایات، که این به شرط اینه که روایات صحیح باشن، که این میتونه اقوا دلیل باشه برای حجیت روایات. فتوای دوم نفی روایات و نفی حکم کلن بتاتن از اساس. فتوای سوم قبول روایات اما نفی لزوم، که ما دنبال اینیم، سوم نظر. فعلا اینجا قول مقابل رو نقل کرد. و توقف فيها المحقق الاردبيلي، محقق اردبیلی متوقف شد، فتوا به بطلان نداد. و قواه تقویت کرد بطلان رو صاحب الکفایه، محقق سبزواری، همه دعوا سر بطلان. الان گفتیم ظاهر و حاضر الاخبار بطلان البی، حال داریم مؤیدات بطلان رو میاریم. پس محقق اردبیلی استاد توقف کرد، اما محقق سبزواری صاحب ذخیره فتواش به بطلان شد. و جزم بهی فی الحدائق به بطلان، طاعنا علی العلامه فی المختلف، اشکال گرفت به علامه، حیث انه علامه اعترف به ظهور الاخبار فی خلاف المشهور. شهرت به کیه؟ به خیار تأخیره، که خیار تأخیر برزخه. آقا هم باید روایت رو قبول کنیم که مستند قائلین به بطلانه، هم باید تو ظهور روایت از ظاهر روایت دست برداریم، چون ظاهر روایت بطلانه، بریم به سمت خیار. پس خیار تأخیر، کسایی که قائل به خیارن، این قول مختار ما وسطه. ای طرف روایتی رو که مستند قائلین به بطلانه قبول کرده، از یه طرف مفاد روایت رو دست برده توش. حیث ان العلامه اعترف به ظهور الاخبار فی خلاف المشهور ثم اختار المشهور، بعد علامه نظر مشهور رو قبول کرد، مستدلن به ان الاصل بقاء صحت العقد. تمسکش به چی بوده؟ به اینکه اصل بقاء صحت. آقا این اصل یعنی چی؟ استصحاب بگیریمش، یعنی بگیم علامه گفته که متیقن از این روایات
نفی
لزومه، بعد نسبت به اصل صحت شک داریم استصحاب کنیم، چون استصحاب حتی اماره هم باشه پیش اونا، اما بالاخره ارکانش یقین سابق و شک لاحقه، ظاهرش اینه. حالا این که ما برای شک لاحقمون از استصحاب استفاده کنیم یا از قاعده دیگری، این تو کلام علامه نیست. ممکنه فردا کسی اندت تحقیق بگه این قاعده مقتضی و مانع، ممکنه اندت تحقیق بگه که مثلا دلیل دیگه ای برای این پیدا کنه، با فکر کنیم ببینیم میشه قاعده دیگه هم پیدا کرد یا نه.
یعنی
اینکه هم اخبار رو نفی اللزوم کرده و حمل الاخبار علی نفی اللزوم،
این مخالفت نداره با اصالت
زور؟ حالا این دعوای ماه، کمرشکنی ما هم این تیکه است.
یه وقت مثلا تبلیغی که نگفتن دیگه، خود علامه میگه اومد روایت قبول نداره، سنده ضعیفه.
نه علامه قبول کرده،
یا قبول کرده این
چه کار میخوایم بکنیم؟ حالا میرسیم، حالا میرسیم، حالا میخوایم همین توجیه از شیخ بگیریم. اقول شیخ میگه آقا این حرفا این فتاوی آقا، پس شیخ چرا استدلال اونایی که قائل به بطلان رو نقل کرد؟ تو رو خدا بگید دوباره، میخواد بگه بر روایت ها حجت هم. ببینید یک کسی میگیسته میگه روایت ها سند ندارن، خوش دیگه تمام میشه، میره کل استدلال میره رو هوا. فرض کنیم یک کسی بگه سند نداریم، اگر کسی گفت من حجت معتبری در مقام دارم و این روایات رو قبول دارم، اون موقع ظاهر روایات میگه بطلانه. به معیدم نقل اسکافی و شیخ از بالا و بعدم متأخرینی مثل توقف محقق اردبیلی، فتوای صاحب حدائق، فتوای ذخیره. پس روایات معتبر به ظهورش فتوا بده، جبر سند شد با شهرت، برو به فتوا رو بده به روایت دیگه، تمام شد. خب حالا چجور علامه خواست از ظاهر روایات دست برداره؟ و البته این وسط با تعنی که صاحب جواهر برای علامه داشته، حیث این که علامه قبول دارد که فتوای مشهور خلاف روایته، پس که انه شهرتی هم وجود داره اینجا که به خلاف روایت فتوا داده شده. خب چه کار کنیم؟ شیخ میگه اقول ظهور الاخبار فی الفساد فی محله، این ظهور ظهور مستقریه. بله بله قبول کرده، این واقعا نمیشه لا بیعه صریحه الا. حالا توجیه میخواییم بکنیم، قبول داریم که ظهور روایت این است،
شهرت
در فهم الا ان فهم العلماء و حملت الاخبار. حالا نمیخواد شهرت در فهم و دخالت بده، میگه اینا کارشناسن، و حملت اخبار که چی؟ نفی اللزوم. اونا باید یه صد بخون. بله نفی اللزوم، اینها فتوا به نفی اللزوم دادند. شیخ میگه این فهم ما یقر با هذا المعنا، تقویت میکنه، تقریب میکنه این فتوا را. چجور؟ قبول ندارن؟
دارن.
کی قبول دارن؟ نه آقا، خدا رحمت کنه، خدا رحمت کنه در اون آیت الله، نوکر آیت الله شو بریم هستیم، پاشم میبوسیم، به خدا پاشم میبوسیم در قوت و تخصص ایشون دیگه الان. اما خو یادم هست درس مرحوم آیت الله العظمای بهجت رضوان الله علیه، آقای بهجت یه روز فرمودن که حالا ببینیم میشه برای دخالت فهم در مقام، دخالت شهرت در مقام فهم دلیلی بتراشیم؟ هنوز تعبیر ایشون خواست دلیل بود. بله ما قبلش درس آیت الله مؤمن بودیم، ایشون ما میخواستیم دفاع میکردم از دخالت در فهم، دلیل دارم براش. هنوز هم موقع که سال 85 بود فکر کنم 85 بود درسته، همون حدودای شاید باشه مثلا توی حدودای مثلا آذر ماه تا مثلا اسفند ماه حدودا هم بود یادمه، تو این حدودای سال 85 بود. اون موقع من نوشته بودم، هم دلیل پیدا کرده بودم، مدافع بودم. ایشون بهم گفت که اگر این حرف زدی دیگه باید از حوزه فقه و فقاهت بکننت بیرون که بشه برای دخالت بدیم فهم دیگران رو، بر فهم خودمون هم ترجیح بدیم فهم اونها رو. ظهور حجت ما باید به ظهور فتوا بدیم که نظر محقق خوییه دیگه، یعنی بیشترین کسی که روی پافشاری میکنه محقق خوییه. مضافن الی ما قد یقال، آقا شیخ استدلال از این مضافن برمیاد، استدلال شیخ هم استدلال قبلی است. چی؟ حملت الاخبار وقتی فهمشون اینه کافیه، شیخ اینو دلیل قرار داده. حالا مضافاً الی ما یقال میشه اینم گفته بشه من ان قوله علیه السلام فی اکثر تلک الاخبار لا بیع له، فقط مشتری ظاهر فی انتفاء البیع بالنسبه الی مشتری فقط نبایه، یعنی برای بایع خیار هست برای مشتری نه. حالا این چه جور میشه که یه معامله ای نسبت به یه نفر باطل باشه بعد نسبت به طرف مقابل خیار باشه؟ یعنی صحت معت از الزو ولا یکونو این انتفاع از مشتری که برای مشتری نفی شده این الا نفی اللزوم من طرف البائع، این در جانب بایع فقط نفی لزوم باشه. شیخ میگه خب این توجیه اولا خب نه الا ان فی روایت ابن یختین فلا بیع بینهما، باز این توجیه هم به درد ما نمیخورد. و کیفکان فی المبنا ردش کرد نه علی المبنا، نگم این توجیه از خودش غلطه، گو این توجیه با روایت علی ابن یختی سازگاری نداره.
دو طرف
بودن لابعه بینه همه رو دوتا هم تحکیل
شد، بینه همه یعنی خیار واسه جفتش
نه داریم میخوایم توجیه یه چیزی گفتید که خراب شد، لابعه رو میخوایم به بطلان نگه داریم که خلاف ظهور روایات فتوا نداده باشیم، اما بگیم روایات بطلان رو در جانب مشتری گفتنه که بعد اوار فتوای ما و شهرت و اجماع در تزلزل در جانب بایعه.
پس بایع
ساکت بود، یه جمعی زدیم میگیم لا بیع بینهما، اینه نمیگه شما در جانب بایعه هم گفتی لا بیع، در حالی که میخوای فتوا بدی به صحت مع التزلزل و کیف کان. شیخ میگه آخه اینجور توجیه ها نمیشه، حل نمیکنه. به نظرم برای همین گفت مضافر. شیخ میگه بابا ظهور روایت بطلانه، شهرت ما در مقام فهم خیار، صحت مع التزلزل لا و کیف کان فلا اقل به خاطر فهم اصحاب لا اقل من الشک، این رکن شک ما رو بسازه. رکن شک چجور درست میشه؟ شک شخصی بود دیگه برای استصحاب، یادتونه دیگه، همین که فتو اصحاب بزرگ ما این چنین فهمی داشتن کافیه برای ما که شک کنیم. فیرجع الاستصحاب آثار المترتبت علل به، میریم استصحاب میکنیم باقی آثار مترتبه بر به ایران، این صحت معامله در میاد. خب حالا این قلت آخر، آقا استصحاب شما وحدت موضوع نداره، باقیه آثار استصحاب میشه و توهم و کون صحته سابقا فی ضمن اللزوم، تیک آخر بخونم فقط گذشته خدمتتونم. پس آقا استصحاب بقا اثر کردیم، آثار مشکوک همه استصحاب شدن، دوباره تنها اثری که منتفی شد لزوم بود. دوستان یه جمله بگو، شیخ داره لابیع بینهما رو مجمل میکنه، میگه فهم اصحاب چون خلاف اینه برا من مجمل میشه، لذا نوبت من با سیستم شیخ دارم میگم، چون داره شیخ نظر خودشو میگه، شیخ هم اصل عملی میدونه استصحابو، داره او رو مجمل میکنه، یعنی فهم اصحاب که خلاف اینه باعث شد روایت برای من از ظهور بیفته مجمل بشه، بعد اون موقع منم و استصحاب متیقن از روایت با فهم اصحابم موافقه، نفی لزوم باقی آثار معامله استصحاب میشه که نتیجه این استصحاب باقی آثار صحت معامله است. این قول توهم و کون صحت سابقا فی ضمن اللزوم فترتفع الصحت و برتفاع اللزوم. آقا اون صحت مال معامله لازمه بود، درست شد؟ اینجا معامله جائزه است. اینا دو موضوع هن، پس ما نمیتونیم صحت رو استصحاب کنیم مندفعان. انصافا مندفعانش درسته با سیستمی که شیخ تو اصالت اللزوم توضیح داد، به ان اللزوم لیس من قبیل الفصل للصحه. فصل صحه یعنی چی؟ یعنی یک قیدی که دخیل در موضوع و ماهیت حکم باشه، چون موضوع علت حکمه. این فصلی باشه، قیدی باشه در علت حکم داری در موضوع. لزوم قید این چنین نیست. انما هو حکم مقارن مقارن له. به کی بزنیم؟
فصل
لزوم
مقارنه با صحت دیگه،
لها باشه دیگه،
مقارنه
فصل است. فی خصوص البیع الخالی من الخیار، در خصوص معامله‌ای که خالی از خیاره یا حکمی داریم به نام صحت. و صلی علی محمد و آل محمد.
این چیزی که ما
در
شک داریم صحت معامله من اصله
هست،
نه اینکه یه زمانی لازم بوده و صحیح بوده، حالا ما شک داریم از این به بعد لازم میانه استصحاب بخواهیم کنیم. استصحاب از روی اینجا من را داره، نه در ما
نه خدایی تقویت میکنید فهم او کسی رو که میگه لزوم قید موضوعه.
نه کاری این ندارم.
خب این همون میشه دوباره.
شک ما در
بخواد بگید در مختزیه.
اصلا صحتی شکل گرفته از اول دونه.
خوش اصلی شکل گرفته تا سه روز که معامله صحیح بوده.
یعنی اگر ما قائل بشیم
سیدن اینطور تقریر بکن، بیار رو زمین زمان، بیاش تو بستر زمان، تا سه روز که معامله صحیح بوده.
یعنی میپذیریم که بعد از سه روز اگر معامله باطل بوده باشه، مثلا فرض کنیم ما روایت رو بپذیریم، خب ظاهر روایت رو بپذیریم به بطلان،
خواهی بگیم بعد از سه روز باطل میشه.
بعد از سه روز بطلان تازه میاد.
آره
یعنی
کسایی که خواستن
مالک شده بوده بعد دیگه
بله
دوباره باطل میشه.
آره
اون که خیلی خلاف
روایت ظاهر ظاهر روایت این عکس بخواد به ظاهر فتوا بده،
روایت ظاهر روایت
این
اساس اصلا به یک باطله. اون سه روز هم حتی دیگه مالک نبوده،
نبوده
رابعه نه جنسه، یعنی
رابعه
نه
ما بوده
اصلا صورت نفس بوده. نه بعد